الله سلامتی ان شاء الله بزرگوارید. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم جناب مخدومی. الان فرصت مناسب هست.
خب آره، حالا اگر موردی نداری من
سلامت
مشکل
باشید ان
ندارم.
شاء الله. هستم خدمتتون جناب مخدومی. سوالا رو هم که خدمتتون عرض کردم بفرمایید. اگر بحثی بین سوالات بود من از خدمتتون میپرسم. هستم خدمتتون جناب مخدومی.
در عرض چند فرصت حالا شما میخواییم
ما اصلا محدودیتی برای انعکاس مطلب نداریم. هستیم خدمتتون.
باش
بزرگوار.
من سعی میکنم در عرض چند دقیقه حالا به خلاصه
لطف میکنید.
اگر فرمودین پاسخ بدم، اگر باز هستم در خدمت.
بزرگوارید شما. هستم خدمتتون.
خب من جا داره حالا یه تبریک بگم بالاخره در روزی که هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا داره که یک خرداد ماه هستش، سال شهادت استاد بزرگ شهید مصطفی چمران رو من خدمت اساتید دانشگاه و جامعه فریهخته تبریک میگم. مرد بزرگ که واقعا خارج از توصیف ما هستش که بگیم. مصطفی شهید چمران ارزم به حضور شما ویژگی هایی داشت که هم در عمل و هم در مشهد گفتار واقعا اون چیزی که اعتقاد بهش داشت عمل میکرد.
بله.
لذا قبل از این موضوع تبدیل باید بکنم تبدیل تحصیلیت این روز بزرگ که به نام روز استاد نامگذاری شده است.
بله.
خب سوال شده بود در بحث چرایی شکلگیری مشروطه. از شبت حضورتون اولا انقلاب به معنی خود کلمه انقلاب به معنای تغییر و دیگرگونی هستش.
بله.
یک ایده و یک فکری که به هر حال منجر به یا نیازمند به یک تغییر اساسی و تحول اساسی هستش. انقلاب مشروطه یا انقلاب مشروطیت در اصل در زمان قاجار و به خصوص زمان مظفرالدین‌شاه و محمد علی‌شاه اتفاق افتاد. در اصل خب نظام فرمانروایی ایران یک نظام سلطنت مطلق با این انقلاب به پادشاهی مشروطه تغییر پیدا کرد.
بله.
اما زمینه‌های ایجاد این شکل‌گیری شاید چندین فاکتور بود که بیشترین اونها نارضایتی طبقه‌های مردم بود، از وضع کشور بود، از وضع عقب افتادگی کشور بود.
بله.
و عامل دیگه که شکل‌گیری مشروطه رو تشکیل کرد عدم به حضور شما دخالت مردم در امور مهم و تصمیمات مهم حکومتی و کشوری بود.
بله.
که مردم دخالت نداشتن، لذا در بحث مسائل مذهبی و اعتقادی وقتی تصمیم مهمی گرفته می شد مردم ناراضی بودن. اینها باز عاملی بود که باعث ایجاد این انقلاب شد. خب من عرض کردم اولا این انقلاب قرار شد که این هر شبت روی داره مهم تاریخ ایران قرار شد که نظام سلطنت مطلق رو به نظام پادشاهی مشروط تغییر بده. این اتفاق افتاد و اما منجر به مجلس قانونگذاری و تدوین قانون اساسی شد.
بله.
در زمان عرضم به حضور شما مظفرالدین‌شاه در آذر 84 1284 بود که حدود یک سال این عشق انقلاب بیرون طول کشید تا به سرانجام حالا نمیدیم مطلق ولی سرانجام نسبی رسید و از کردن تشکیل قانون و تکین قانون اساسی و تشکیل شورای ملی. خب در ابتدا بحث بود که این شورا اسمش چی باشه، چون از کردن در زمان حکومت پادشاهی مطلقه چیزی به اسم مجلس وجود نداشت، مجلسی که قانون و نماینده های مردم در اون حضور داشته باشند و دخیل باشند در بحث تصمیمات مهم کشوری.
بله.
بله. هر شبت از خواهی میکنم اگر سوال میکنم شما یادداشت میکنیم یا فقط
ضبط میکنم جناب مختومی ضبط میکنم. بله.
آره خیلی خوب میکنم اگر این موقعی مینویشیم من حالا آهسته تر.
بزرگوارید شما.
خب ازم به حضور شما زمینه های فکری این تغییرات از سالهای قبل بود.
بله.
سبب اینکه ایرانیان خب آشنایی داشتن با پیشرفت های کشورهای اروپایی و غربی آشنا بودن تا حدودی، حالا کشورهای اروپایی مثل فرانسه، لذا احساس میکردن بالاخره اصلاحاتی بایستی در کشور انجام بشه. سپن در اون زمان از علما به عنوان علمایی بودن که داشتن رهبری میکردن این نهضت و نهضت مشروطیت، از جمله میرزا تقی‌خان فراهانی بود، میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان. اینا نمونه هایی بودن که تقریبا ارشد رهبری سیاسی این حرکت رو به دست گرفتن و بالاخره جنبش های مانند جنبش تنباکو شکل گرفت و بیداری مردم خودش اومد نشون داد در بحث چاپ روزنامه ها، نشریات، کتاب ها و حتی توسعه مدارس.
بله.
و علاقمندی مردم به رویدادهای جهان از این مسائل بود. اما در اون زمان بالاخره داشت انقلاب مشروطیت بالاخره پا میگرفت، شکل میگرفت. حدود شاید 20 ماهی از این دوران گذشته بود، بالاخره یک عده‌ای متاسفانه بنا به وضعیت اون زمان، چون بالاخره مثل الان رسانه قوی نبود، مردم در جریان نبودن، مردم روستانشین مناطق محروم کشور جز یک بالاخره عده خاصی که در پایتخت بودن، از اتفاقات و حوادث پیشرفت های کشورهای اروپایی اطلاعی نداشتن یا قراردادهایی که بسته میشد، تفاهمنامه هایی که بسته میشد توسط حاکمیت و پادشاهی اطلاع آنچنانی نداشتن. لذا این باعث شد که بعد از حدودا 20 ماهی از مشروطی، از شروع نهضت مشروطیت که شروع شد، یواش شروع کنن به انحراف در این مسیر. یعنی سوال بعدی شما که من بخوام جواب بدم، انحرافاتی که ایجاد شد، در اصل اگر بخوام در 5 تا موضوع ما میتونیم این انحرافات رو نام ببریم.
بله.
ایجاد شکاف، اولینش ایجاد شکاف در جریان مشروطه بود. خواسته اصلی مردم تخصیص عدالت خانه بود، یعنی یک عدالتی به قول معروف مثل قاضی القضات بگیم بایستی باشه که عادلانه قضاوت کنه. اون موقع خبرایی نبود، لذا اومدن خواسته مردم از قدم عدالت خانه بود، اما اومدن یک عده که روحانی به عنوان روحانی پیشرو این نهضت بودن، در مقابل این عده به اسم روشن فکر اومدن مثلا در باغ سفارت انگلستان تحصن کردن، لذا عده رو دور خود جمع کردن و لذا خواستن شکافی بین روحانیون ایجاد کنن و اولین شکاف و انحراف در مشروطه رو رقم بزنن. و یا اینکه از بین رفتن شأنیت مجلس، مجلسی که تدوین شده ایجاد شده بود به اسم شورای ملی، حالا بحث هستش چون اون شورای ملی اول بالاخره اسم دیگه ای داشتن، حتی شورای مجلس شورای اسلامی هم باز گذاشتن چون ملیت توش نبود، ما به مخالفت کردن. نهایتا این شورایی که تدوین شده بود، شورایی که تأسیس شده بود به اسم شورای ملی، ولی باز اینجا اومدن جایگاه شأنیت این مجلس رو زیر سوال بردن و ایجاد شکاف انداختن بین دو جریان، یکی مردم، مردمی که عدالت خواه بودن و میبایستی کارکرد ضد دیکتاتوری و سلطنت مطلقه رو داشته باشن، و از طرفی هم ادهی رو در مقابل اینها و به عنوان روشنفکران و ایجاد مجلس و با قول من خودشون به نوعی طرفدار مردم قرار دادن. این باز یکی از انحرافات بود. سومین موضوع در بحث انحراف کشاندن مشروطیت رشد جریان‌های سکولار بود که به دنبال مفاهیم مانند مشروطه که به تعبیر شیخ فضل‌الله نوری، خب یکی از قربانیان مشروطه خود شیخ فضل‌الله نوری بود. شیخ فضل‌الله نوری میگفتش که این مفاهیمی که سیاسیون دارن و برای شورای ملی به کار میبرند، اینا از دیگ پلو سفارت انگلستان بیرون اومده، یعنی توسط بریتانیا و سفارت انگلستان دارن به مردم هدایت میشن که به چه شکلی مشروطه رو دنبال کنن، نه اینکه مخالف مشروطه باشن. میگن ما موافق مشروطه هستیم، ولی اون چیزی که مد نظر سیاسیون این که از شبه تربیت یافته انگلستان بودن، لذا این جریان های سکولار یعنی غیر دینی، این هم خودش از شبه اومدن مردم رو از عدالت و مرجعیت و حتی مراجع تقلید اینها رو تا حدودی دور کنن. لذا این شد که بعدن خود شیخ فضل‌الله رو با حکم حکومتی از شبه شهیدش کردن.
بله.
و این از همون از زدم انحرافاتی بود که در مشروطیه ایجاد شد. و مورد چهارم که میخوام اشاره کنم انزوای روحانیت. خب همون ادهی که به عنوان روشنفکر در سفارت انگلستان تجمع کردم، قصدشون این بود که روحانیت را به حاشیه ببرن و انزوا بکشن. لذا موفق شدن در نخستین اقدام روحانی مشروطه خواه همین شیخ فضل‌الله نوری را اشتبت که با تمام قوا در مقابل این غرب‌گرایان ایستاده بود، ایشان رو در 9 مرداد 1288 اعدام بکنه، یعنی به شهادت برسونه. خب هنوز یک سال از حتی شهادت ایشون نگذشته بود که آقای سید عبدالله بهبهانی که ایشون نیز از زعیم جنبش مشروطه بود، توسط عوامل غرب و همین سکولار، طبقه سکولار، ایشون هم نیز به شهادت رسوندن، ترور کردن. و موضوع چهارم، پنجم و آخرین موضوع هست در بحث مشروطه، انحراف مشروطیت، ظهور دیکتاتوری رضاخان. عرض کردم در بحث قاجار اتفاق افتاد، مشروطی زمان قاجار مظفرالدین شاه، و قبل از اینکه محمد علی شاه مجلس اصلا به توپ بست برای مدتی، لذا زمان دیکتاتوری رضاخان بالاخره با یک ارشل کودتا تونست ارشل قاجاریه رو برداره و نظام پادشاهی با همون شکل حالا مجلس که بگیم مجلس شورای ملی وجود داشت، ولی همین انحرافی که ایجاد شده بود دیگه ادامه پیدا کرد در زمان رضاخان.
بله.
خب این 5 تا موضوع که من عرض کردم زمینه های انحرافی بود. و اما سوال آخری که عرض کردم، شما فرمودین که در بحث عبرت هایی که ببینیم، عبرت هایی که ما از انقلاب مشروطه داشتیم، حضرت امام رحمت الله علیه در سال 57 تونستن انقلاب رو به نتیجه برسونن و اون مسیری که در مشروطیت انحرافی که ایجاد شده بود رو اینجا دیگه حضرت امام با آگاهی و هوشیاری و با وضعیتی که در اون زمان در سال 57 شکل گرفت، یعنی آگاهی مردم رفته بود بالا از حوادث سیاسی در حتی دنیا، باعث شد با کمک مردم بالاخره دیگه این انحراف رو اینجا دیگه اتفاق نیفته، انقلاب اسلامی به نتیجه برسه. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر میخوان عبرت بگیریم به حضرت امام و به خصوص علمایی که با ایشون بودن کمک کردن، عبرت گرفتن از دوران مشروطیت، نذاشتن از انقلاب اسلامی از مسیر خودش منحرف بشه، به پیروزی انقلاب منجر شد. لذا یکی از اهداف اصلی مشروطیت همین بحث حکومت دینی و الهی هستش. حکومت مطلقه پادشاهی از دین خبری نبود در تصمیمات شئون زندگی، یعنی اگر ما میگیم مجلس شورای اسلامی یا اون زمان شورای ملی اگر مصوباتی دارد باید بر مبنای شرع و حاکمیت باشه.
بله.
لذا انقلاب اسلامی حضرت امام آمد این دو محقق کرد، انقلاب اسلامی را بر مبنای اساس اسلام شکل گرفت، مجلس شورای اسلامی از شبت و حتی نظام حاکمیت نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. لذا اینه که ما الان اشاره کنیم به هر حال حوادث امروز خودمون، اتفاقاتی که هستش، 40 سال 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد. اگر ما از اون عبرت ها، از اون حوادث مشروطیت به قول معروف درس نگیریم، الان هم چه بسا ممکنه یواش یواش حکومت دچار تغییراتی بشه در زندگی سیاسی اجتماعی. اینه که یک بار بله حضرت امام خمینی از شود حضور شما در پیروزی انقلاب از این مشروطیت تونست استفاده کنه، انقلاب مشروطیت، نهضت مشروطیت و از جلوگیری از انحراف انقلاب. لذا الان ما برای ادامه مسیر بایستی عبرت از اونها عبرت بگیریم و یاری بکنیم. خب اگر خانم تورادی سوال دیگه ای هست، ناقض هستش، من توضیح بدم خدمتون هستم.
بزرگوارید شما. در حال حاضر در واقع مسیرهای انحرافی که پیش روی در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران هست رو اشاراتی بهش بفرمایید و نحوه در واقع جداسازی انحرافات از مسیر اصلی نظام رو هم اشاره بکنید ممنون میشم.
بله. خب در حال حاضر شما توجه دارین که اولا حکومت جمهوری اسلامی حکومت الهی هست.
بله.
یعنی نماید شخص ولی فقیه که هر شود در آن در رأس حاکمیت قرار گرفته، از شاخصه های اصلی حکومت اسلامی و حکومت الهی هستش.
بله.
ما ولی فقیه رو منها بکنیم از حاکمیت، ما دوباره دچار مسائلی میشیم، همون انحرافی که در مشروطیت ایجاد شد. خب خیلی از بعد از پیروزی انقلاب خیلی از روشن فکران، به اصطلاح روشن فکرانی که در همین جمهوری اسلامی بودن، از اون ابتدا شاید تفکر اینچنینی نداشتن، ولی الان بعد از مدتی تفکرشون اینه که بالاخره انقلاب ولایت فقیه نمیتونه مثلا حاکمیت و ناجی جمهوری اسلامی باشه یا کشور، حالا چون با دید ملی و سکولاری نگاه میکنن شاید به این قصه. ما اگر در حال حاضر در تمام زمینه‌های ابعاد اجتماعی مون، زندگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اگر پیشرفتی داریم، اگر وحدتی داریم، انسجامی داریم، مهمترین منشأ این وحدت ولی فقیه و رهبری هستش. پس در حال حاضر اون چیزی که البته تهدید نمی کنه، چون جمهوری اسلامی خوشبختانه به حالت تصدیق رسیده، این نیست که بگیم، اما خب از ناحیه دشمنان این تهدید همواره بوده و خواهد بود.
بله.
به نوعی فاصله ایجاد کنند بین مردم و ولایت فقیه.
بله.
و مرجعیت، این از تلاش‌های دشمنان بوده. همون شکافی که در مشروطیت، انحرافی که ایجاد شد، الان هم دنبال میشه. ولی خب فضل الهی و با هوشیاری ملت و توجه عنایتی که بالاخره ولی فقیه داره به این ملت، با این دشمنان تا الان نتونستن بعد از اصدادم 42 سال از پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی روز به روز شکوفاتر، بالنده تر و نسبت به گذشته با امیدواری بیشتر برای مردم در حال پیشرفت و شود حضور شما تثبیت و جایگاه محکمتری در حال پیشرو هستش.
بله.
لذا ما در حال حاضر انتخاباتی که اخیراً برگزار شد نمونه بارز این قصه هستش. شما میدونین تمام دشمنان سنگ تمام گذاشتن به نوعی مردم به جمهوری اسلامی نرگن. اگر نبود واقعا رهبری ولی فقیه و اگر نبود هوشیاری مردم نظام جمهوری اسلامی، خب شاید این دشمنان میتونستن به هدفشون تا حدودی دست پیدا کنن. این نمونه هایی بود که ما شاهدمون هستیم.
بله دست شما درد نکنه جناب مخدومی،
خواهش میکنم.
پیروز و سربلند باشید انشالله. ممنونم از گفتگویی که داشتیم.
اگر نیاز دیدین به اصلاح، حالا خواستین پیاده کنین در بحث اخبارتون، اطلاع رسانیتون، نیاز بود تماس بگیرین. من اصلا جای ابهامی چیزی بود یه
موقعی بزرگوارید. ممنونم، سلامت
بشید.
چشم. ممنونم جناب مختومی، پیروز سربلند باشید انشالله. فقط اینکه خودتون کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم.
بنده عیسی مختومی،
بله،
مسئول بسیج کانون بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه‌ای استان همدان.
خیلی ممنونم جناب مختومی، پیروز سربلند باشید انشالله. عذرخواهی میکنم مصدقات شریفتون شدم. پیروز سربلند باشید، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.